یعنی ما تو بحث مدیریتی با نگاه ابزاری هم خوب از موسیقی استفاده نکردیم. جریان های موازی که در نهادهای مختلف پیش اومد، اینها باری رو بر عهده گرفتن. ما آیا لازمه بعد از 40 سالگی که ورود الان پیدا کردیم تو دهه 50 انقلاب، لازمه هنوز به این موضوع فکر بکنیم، یه پاس توی پارچه به کاسه بکنیم، یا اون 40 سال گذشته رو ادامه بدیم منتها با تصحیحاتی؟
عرضم به حضور شما یک اثری که شما بهش اشاره فرمودید و انقلاب در سال 57 به دنبال داشت، انسجامی بود که در همه اجزای کشور اتفاق افتاد، از جمله در هنرمندان به ویژه موسیقی که اون آثار فاخر و ماندگار تولید شد و که در تاریخ این کشور موند.
حالا من یه گروه رو اسپردم، ولی افرادی حتی بودن خیلی زیاد بله بود پیدا
بله کردن. منتها من بحثم اینه، به محض این که اون خاکریز اول، اون جایگاه، اون یه قدم رفتیم جلو، اتفاقی که افتاد به نظر من موسیقی توسط خود اهالی موسیقی سلاخی شد. یعنی اتفاقی که افتاد، ما نیم به فیگور اپوزیسیون بگیریم در وقتی که در رأس کار نیستیم، معمولا
همه رو بندازیم گردن حاکمیت.
آره معمولا این اتفاق میفته، حاکمیت کیه؟ ما خودمونیم دیگه، غیر از اینه
درسته
دیگه.
بله
اتفاقی که افتاد، شما اگه برید تاریخ رو بررسی بکنید، بسیاری از کسایی که الان نشستن در موازی که آی چرا وضعیت اینجوری شده، آی چرا موسیقی این بلا سرش اومده، چرا این شان در این حد و اینها، کسانی هستند که بلا سر موسیقی آوردن. بپذیریم حالا یا خواسته یا ناخواسته، شاید من از یک تیپ موسیقایی خاص بهش علاقمند بودم، فکر میکردم درست اینه، بقیه رو زدم نابود کردم. الانم نشستم تو موضعی که اینو بگیرید کی بود من نبودم. خب این رو بپذیریم، این خودش خیلی مهم، آدم بدون از کجا داره ضربه میخوره.
بله.
مسئله بعد این که خب اتفاقی که افتاد، همونجوری که آقای دکتر جعفرزاده فرمودن، ما یه سری تفکراتمون در دهه‌های قبل مونده، یا آمدیم جلو مجددا برگشتیم، فکر میکنیم که شاید بردمون یا منافعمون در مجددا اون دیدگاه‌ها یا اون رویکردایی که سابق داشتیم. اما من جمله در صحبت قبلم عرض کردم، فرهنگ مسیر خودش رو میره باز میکنه، مثل یک آبی که
روان هست
و از لابلای سنگ ها و سنگلاخ ها میره جلو و مسیر خودش رو باز میکنه، باید همراه شد. اتفاقی که در حوزه سیاست گذاری داره میفته، من فکر میکنم که خب همه همیشه 40 سالگی یک سن دیگه بلوغ فکری و بلوغ جسمی و پختگی است. من فکر میکنم الان خیلی خوبه که این حرکتی که شما انجام دادید امسال و این اتفاق در جشنواره 34م داره میفته، این یه تداوم پیدا بکنه، واقعا یه آسیب شناسی دقیق اتفاق بیفته. چرا ما در چنین نقطه‌ای هستیم؟ چرا ما بعد از 40 سال هنوز نمیدونیم که آقا بالاخره باید موسیقی گوش بکنیم یا نکنیم؟ اینم در لایه‌های مختلف هست، فقط در حد سیاست گذاری نیست. شما الان فرض کنید سیاست‌ها رو اگه بشکنیم، سیاست‌های حمایتی، واقعا کسی میدونه تو این کشور که الان یه موزیسیانی که در راستای موسیقی ایرانی که اتفاقا همه هم اعتقاد دارن باید ازش حمایت کرد، از موسیقی فاخر ایرانی قرار حمایت بشه، چه حمایتی داره اتفاق میفته؟ شما بفرمایید حالا هدایت، واقعا چه هدایتی داره صورت میگیره؟ ببینید ما تکلیف خودمون، ما شعر حافظ رو میریم ممیزی میکنیم، بعد یه شعری در میاد یه جای دیگه که اصلا معلوم نیست چجوری مجوز گرفته. من نمیگم مجوز بگیریم یا نگیریم، اما اگه قراره ما به شعر حافظ، شعر مولوی، شعر سعدی رو ممیزیات خیلی تاکید بکنیم، خیلی دقت بکنیم، خب اون که اشعار، مگر اینکه بپذیریم که نه، یک جریانی میخواد اتفاقا اون بی‌محتوای کلام که یا پیام ادبی که دکترم فرمودن رو رواج بده. این برای خود من جا نمیفته، من نمیتونم برای خودم حل بکنم که ما از این طرف شعار موسیقی فاخر میدیم، موسیقی ایرانی میدیم، اون چیزی که ریشه در فرهنگ ما داره، بعد در موسیقی کلاسیک رو بهش میدان میدیم که موسیقی علمیه و میتونه کمک بکنه حتی اون پایه‌های موسیقی ایرانی ما رو تقویت کنه با کلام و شعرهایی که اصلا واقعا یا حرکات رو نمیخوام حالا خیلی بپردازم نقادانه به این قضیه، اما این جریان ها وجود داره و من فکر میکنم بزرگترین کمکی که میشه کرد به فضای فرهنگی کشور اینه که این جریان ها دقیقاً آسیب شناسی بشه و اینکه ما یک مجموعه کارها رو بدیم دست یک مجموعه تهیه کننده و اونا هر جوری دلشون بخواد با این فضا رفتار کنن، برخورد کنن با هر ادبیاتی، با هر لحنی که بعضیش گهگاهی منتشر میشه، این در شأن فرهنگ ما، در شأن موسیقی ما نیست. و این جریان ها به هر حال وجود داره و من فکر میکنم حتما یک آسیب شناسی این اتفاق بیفته.
پس باز به این رسیدیم که سیاست گذاری داریم ولی بی تدبیری هایی در هر دوره به وجود میاد
قطعاً.
که امروزه ما شاهد شعرهایی هستیم که در شأن نه انقلاب نه حد این مردم و اصلا نه در جایگاه تالارهای رسمی کشور است که داره مجوز میگیره و شنیده میشه و داره زائقه سازی میکنه، حالا آگاهانه یا غیر آگاهانه،
حتی موسیقی های وارداتی که ما جرأت هم یعنی نمیایم بگیم که با این موسیقی وارداتی است، این موسیقی رو میاریم به نام خودمون، دو تا ملودیش رو دو تا نوتش بالا پایین میکنیم به نام خودمون، بعد خب رسانه ها هم پخش میکنن به هر حال.
بله مردم چون شناختی ندارن فکر می‌کنن هر اون چیزی که رسانه پخش میشه الزاما داره اعتباره. جناب دکتر جعفرزاده بفرمایید که چه المان‌هایی باعث میشه که ما بیایم بر اساس اونها یک سیاستی رو تدوین بکنیم، حالا بخش‌های سیاسی اجتماعیش به جای خودش، اما اون ضرورت‌های دانشی موسیقی چقدر دانشگاه‌های ما پایه‌کارن، هیئت علمی‌های ما، متفکرین ما که بیان این خطا رو بدن و مدیران اینها رو تبدیل به آیین‌نامه و سیاست گذاری بکنن؟
ببینید اولا در واقع سوالی که از جناب آقای دکتر صد نوری فرمودید یک اشاره به سینما کردید، خب من به دلیل اینکه هر دو وش رو دارم
بله شکل سینما
اینجام شهادتی بدم
بی ربط نیست، بالاخره موسیقی در سینما خیلی جایگاه ویژه داره.
اتفاقا بنده به شهادت میدم که تفکر در جامعه موسیقی ما به مراتب عمیق‌تر از جامعه سینمایی ماست. من دارم قاطبه رو عرض می‌کنم و درباره خواص صحبت نمی‌کنم. ببینید آنچه که اتفاق افتاده است اینه، اتفاقا می‌خوام الان به همین سوال دوم شما برسم، به المان‌ها. ببینید ما دو دوره مدیریتی داریم، یکی در سینما یکی در موسیقی، که اینها دوره‌های درخشانی هستند. البته برای هر دو دوره نقد‌های بسیاری هم هست، من هم اتفاقا جز کسانی هستم که نقد دارم، اما دوره‌های موفق ازشون یاد می‌کنیم. در موسیقی دوره مرکز حفظ و احیا به مدیریت آقای دکتر صفوت رو به عنوان یک دوره موفق ارزیابی میکنند که تا سالها بعد جامعه موسیقی ایران از اون آموزش و از اون نگاه مدیریتی بهره برد. در سینمای ایران دوره مدیریت آقای سید محمد بهشتی رو در دهه 60 به عنوان دوران موفق از اون یاد میکنند، به دلیل اینکه سینمای ایران تا سالها بعد از آنچه که توان آن مدیریت بود و از نظام تربیتی که به وجود آمد استفاده کرد.
وامدار اون دوره بوده.
من همچنان دارم تاکید میکنم به هر دو دوره مدیریتی نقد وجود دارد، من هم جز منتقدینش هستم، اما داریم دوره‌هایی رو یاد میکنیم ازشون که اینها ادوار مهمی در سینما و موسیقی ایران هستند.
در تئاتر هم دوره آقای منتظری دوره شکوفایی بوده،
دوره خوبی بوده. بله. ببینید ما ادواری داریم که در اونها کسانی هم، ببینید دو تا چیز بعد کنار همدیگه، اون المان‌هایی که میگیم دو چیز بعد کنار همدیگه قرار بگیره. یک، هنرمندانی که آمادگی و قابلیت لازم رو برای جریان سازی داشته باشن. دو، مدیری که بدونه میخواد چه جریانی به وجود بیاره و به چه جور هنرمندی احتیاج داره براش. التفات میفرمایید آقای دکتر صفوت این ویژگی رو داشته، حاصل شده آقای لطفی، آقای علیزاده، آقای مشکاتیان، کسانی که میشناسید.
جریان سازی خودشو کرده.
جریان سازی خودشو کرده. حالا شما مثلا فرض بفرمایید که ممکنه بعدها بگید آقا این نهله‌ای که به وجود آمد در موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی چه اتفاقی افتاد یا نیافتاد، اینها بحث دیگه است. در دهه 60، اواسط دهه 60 هم شما نگاه میکنید میبینید که مثلا آقای کمال تبریزی، آقای پور احمد، آقای حاتمی کیا، همه اینها به هر حال کارگردان‌های مهمی در سینمای ما هستند دیگه. کارگردان دیگری وجود داره که حالا دیگه قرار نیست ازش نام برده بشه، ایشون هم در واقع در همون دوره شکل گرفت، از کارگردانان مهم اون دوره بود. همه اینها میگید خب حاصل یک نظام مدیریتی است، یک نظام فکری است، درست شد. یک مدیر وجود داره که یک ایده ای داره و این مدیر اصلا تربیت فرهنگی داره. ببینید آقای بهشتی معمار است، آقای صفوت هم به رغم اینکه تحصیلاتش در موسیقایی هنری نیست، اما خواستگاه ذهنیش خواستگاه فرهنگی است. در نتیجه شما با مدیری مواجه هستید که او تربیت فرهنگی داره. ما تقریبا به جز این دو دوره در تاریخ سینمامون و در تاریخ موسیقیمون هرگز دیگر مدیرانی نداشتیم که اینها با یک تربیت مشخص فرهنگی در یک جای قرار گرفته باشند. یعنی آدمهایی باشند که اصلا از آغاز نظام فکریشون بر اساس فرهنگ شکل گرفته باشه. معمولا از حوزه‌های دیگر آمدند. معمولا زائقه حوزه های دیگر رو آوردن به فرهنگ تزریق کردن، بیرو در واسی نظارت، معمولا هم نظارت رجعت داشت بر حمایت. یعنی اصولا نگاه مدیر این بود که آمده است که حوزه ای از فرهنگ رو نظارت بکنه، نه ایمده حوزه ای از فرهنگ رو حمایت بکنه. این آن جریان طبیعی فرهنگ رو معمولا یا مختل کرد یا به راه دیگری انداخت، مسیر به هم ریخت، مخدوش شد. الان هم که در اواخر دهه 90 خورشیدی هستیم، خب جریان سرمایه‌داری در کشور به وجود آمده، این جریان سرمایه‌داری زائقه خودش رو داره، اون زائقه هم الان هم پول داره هم زور داره، در نتیجه اصلا نه از مدیر فرهنگی دیگه تبعیت میکنه، راستش بخواین یه جاهای مدیر فرهنگی هم تعیین میکنه، نه اینکه اصلا براش مهم این است که فرهنگ قراره چه مسیری رو طی بکنه. در نتیجه المان‌های اصلی مدیریت و هنرمند، یعنی اون دو تا بالی که قرار بود فرهنگ رو بسازه، در واقع به حاشیه رفته. این نکته است که به نظر من میرسه.
خب میفرمایید که نگاه نظارتی که غالب میشه، به جای اینکه نگاه حمایتی وجود داشته باشه، بله، امنیت شغلی رو مخدوش میکنه، یا نظارت بالاخره بحث خیلی مهمیه، شاید هنرمند به حال خودش رها بشه.
من مخالف نیستم. ببینید درباره نظارت وقتی که صحبت میکنیم اجازه بدید حوزش معلوم باشه. ببینید آخه نظارت در حال حاضر در وضعیتی که ما درش هستیم اتفاقا نظارت بر کیفیت اثر هنری نیست. التفات میفرمایید. ببینید نظارت در این حوزه است که من یک وقت چیزی نگم که یک وقت به یک جایی بر بخوره. ببینید نظارت برای نیست که کسی یک جایی از من سوال بکنه این اثری که داری تولید میکنی کجا به کار کدام فرهنگ میاد.
در صورتی که بر محتوا می بود اوضاع خیلی بهتر می شود.
اصولا اگر ببینید مگر در تمام جهان وزارت فرهنگ ها چه کار می کنند؟ وزارت فرهنگ کارش این است که حمایت بکنه از آن چیزی که فرهنگ واقعی است و اجازه بده که فرهنگ در زیر فشار سرمایه داری و فشار زائقه بازار کمر خم نکنه. در اینجا اصولا نظارت فرهنگی بر این اساس شکل نمی گیره، اصلا حوزه نگاهش جای دیگری است.
جناب دکتر صدرنوری، تا الان این صحبت شما دو بزرگوار به اینجا میرسه که ما کادرسازی نکردیم و مدیرانمون تاکنون به تعبیری تربیت فرهنگی رو که نیاز یک پیش نیاز بوده در کنار دانشی که کسب کردن، حالا این مدیر میتونه دکتر باشه، مهندس باشه، اصلا رشته های مختلف داشته باشه، حقوقدان داشته باشه، یا خب اصلا اختصاصا همین رشته رو هم داشته باشه، ولی وقتی یک نگاه کلان فرهنگی نیست، نگاه بالادستی نداره و فرودستی نگاه میکنه و در نهایت نظارتش نظارت فردی میشه نه محتوایی، طبیعتا شوراهایی رو برمیگزینه که این شوراها خیلی او رو متوجه نمیکنن، اون شورا میان کنار دستش قرار میگیرن و سعی میکنن کوتاه‌تر باشن و اینجا به عبارتی شاید کوتوله پروری میشه و هیچ مدیری معاون خودش رو بزرگتر از خودش انتخاب نمیکنه، که این یک فرایند ناسوابی است که در نهایت خروجی خوبی رو هم نخواهد داشت. چرا ما به کادر سازی نمیرسیم که با خیال راحت بگیم وقتی این مدیر میره مدیر بعدی میاد و این منویات و این سیاستگزار حاکمیت رو چیکار میکنه، اعمال میکنه در همه رشته‌ها بلخص موسیقی؟
نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید. من یادداشت کرده بودم راجع به بحث توسعه منابع انسانی یا توسعه سرمایه انسانی در حوزه فرهنگ و هنر به ویژه موسیقی صحبت کنم. اساساً
تخصص شما مسئولیت داشتین.
ما دست جواب میدیم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. چیزی که وجود داره اینه که شما هیچ سند بالادستی در ارتباط با توسعه منابع انسانی حوزه فرهنگ، نه تنها فرهنگ، در همه رشته‌ها همینو داریم، منتها چون موضوع ما حوزه فرهنگ بحث می‌کنیم، سند بالادستی ندارید. یعنی مشخص نیست خب این بچه‌هایی که الان چه در بخش آموزش‌های آزاد دارن رشته موسیقی رو در یک از رشته‌ای رو انتخاب کردن، یه سازی رو انتخاب کردن یا آواز رو، به هر حال یه بخشی از موسیقی رو انتخاب کردن دارن توش تعلیم می‌بینن، تا آموزش‌های رسمی ما از قبیل علمی کاربردی یا دانشگاهی که دانشگاه آموزش عالی که رشته‌های مختلف تحصیلی
گسترش دارن هم پیدا کرده
و گسترش هم به شدت پیدا کردن. من امروز یه آمار نگاه میکردم، سال 96 نوشته بود ما 70 تا دانشگاه علمی کاربردی داریم در سطح کشور، خب و نزدیک 36,000 نفر، 36,900 نفر در این دانشگاه دارن درس میخونن. خب این تکلیفشون چیه؟ اینا الان امروز اومدن بیرون، هیچ نقشه رایی، هیچ آینده‌ای برای اینا متصور هست. برای همین شما وقتی که البته حالا اینکه موسیقی شما الان یه دونه آگهی بزنید من منشی میخوام، خیلی از کسایی که دکترا تحصیلات دارن میان سخت میبندن متصور. ببینید این نشون میده که ما بین این ورودی ها خروجی ها اینها یک برنامه مدون یا یک سیاست مدون نداریم و دچار روزمرگی هستیم. این یک بخش قضیه. پس ما از نظر آمار و ارقام و تعداد و اینها یک برداشت، یک تصویر درستی از نیازمون نداریم و این یه بخش. از اون طرف این بچه ها میان بیرون، شما در سیستم استخدامی کشور پست سازمانی برای این بچه ها ندارید، یعنی اینا باید با پست های غیر از تخصص خودشون.
بله برای موسیقی ردیف مشخصی وجود نداره.
خب یه زمانی بوده الان دیگه وجود نداره. ما هم خیلی تلاش کردیم با دوستان این انجامش تا الان که نشد. پس این دو تا، یعنی وقتی این میاد بیرون از نظر استخدامی در کشور هیچ جایگاهی نداره. سومین نکته اینه که
خب ببخشید فهمیدید که می‌خواستید این کارو بکنید، شنوندهان نمی‌دونن شما کجا بودید در سازمان برنامه بودجه شما.
بله من دوره که رفتم به عنوان مشاور در سازمان برنامه بودجه خیلی تلاش کردیم با دوستان حوزه خانه موسیقی خیلی پیگیر بودن، اما باز هم من این رو شهادت بدم که پیگیری‌ها از درون صنف اونجوری که باید اتفاق می‌افتاد نیفتاد. یعنی دوستان میان جلو با اولین برخوردهای شاید نامناسب سرد میشن و
کنار میکشن،
میرن کنار با این که میدونیم دیگه همون ولی که یک کاری جا بیفته باید خیلی استمرار به خرج بدن. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما رشته های تحصیلیمون هنوز قدیمیه، یعنی در دنیا شما من چند وقت پیش دنبال یک پزشکی میگشتم، گفتن ایشون فوق تخصص در غده هیپوفیز داره. ببینید یه زمانی بود فوق تخصص غدد، حالا شده فوق تخصص غده هیپوفیز. این در رشته‌های هنری هم اتفاق افتاده توی دنیا، اما ما متاسفانه در کشور ما هنوز که هنوز این رشته‌های به روز رو نداریم.
بله.
شاید کادرشو نداریم، یعنی اونورا برای خود یه استادی باید درس بده،
اون رو هم نداریم.
این کادرسازی اتفاق نیفتاده. پس ما به هیچ وجه در حوزه سیاست‌گذاری برای بخش منابع انسانی یا سرمایه انسانیمون هم برنامه‌ریزی نکردیم. طبیعتاً شما مدیر نخواهید داشت، مدیرتون مدیر تجربی خواهد بود، مدیری که بره درس اون رشته رو خونده باشه. از الان چرا رشته مدیریت فرهنگی به عنوان یک رشته گذاشته شده، ولی اینقدر عامه که
بله سرفصلشو نگاه می‌کنی خروجیش مدیر فرهنگی نمیشه،
مدیر فرهنگی در نمیاد. بله. مگر اینکه کسی ذاتاً این مدیریت رو در وجود داشته باشه بیاد بخواد یه کاری رو انجام بده.
سپاسگزارم، بازم یه فرصتی رو از عزیزان می‌گیریم، موسیقی می‌شنویم و برمی‌گردیم. بخش پایانی گفتگومون رو در خدمت جناب آقای دکتر بردیا صدر نوری و جناب دکتر مانی جعفرزاده هستیم با موضوع بررسی تأثیرات و پیامدهای جریانهای موازی در سیاستگذاری موسیقی در کشور. تا الان صحبت خیلی خوبی شد، شما بزرگواران به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. جناب سعیدی تلاش میکنن که نکات مهم رو یادداشت کنن و فردا ان شاء الله در خبرگزاری میره و دیگر خبرگزاری انتشار پیدا کنه. و همینطور در سایت ایران صدا محفوظه، هر کسی در هر کجای دنیا میتونه ورود پیدا کنه و تمام صحبت ها رو برداشت بکنه. این صحبت ها قبلا جایی نشده یا حداقل من نشیدم، خیلی میتونه موثر واقع بشه برای تصمیم گیری حداقل مدیران بالادستی که میخوان بعد از این 40 سال یه فکر درستی بکنن و یک، حالا اگر قرار قانونی برای موسیقی نوشته بشه که اگر نوشته نشه بهتره، چون واقعا به اینجا رسیدیم ما، و اگر قرار تصحیح بشه بیایم تو محیط‌های آموزشیمون از استادان دانشگاه استفاده بکنیم و کمتر به تجربه، هرچند که تجربه پدر علمه، ولی ما یه وقت یک مدیر رو میاریم به تجربه مدیر خوب میشه، بعد میگیم حالا باید شما بازنشست بشین برین و تمام دستاوردتون رو میبرید تو خونه و دیگه ازش استفاده نمیشه، و اینا خودش یه آسیبیه، نشون میده که باز ما تو این عرصه هم سیاست گذاری درستی نتونستیم پیدا بکنیم. آقای جعفرزاده اگه موافقید یک بحث رو در ابتدا آقای دکتر صدرنوری اشاره کردن، اینکه ما همش نیم به مسئولان خورده بگیریم و خودمون رو بکشیم کنار و یه جور رفتار انتلکتوالی یا اپوزیسیونی از خودمون نشون بدیم. ما هممون به نوعی مقصریم، تک تک بله. موسیقی دانا بله. حالا اونایی که لیدر در موسیقی بودن تو بخش‌های مختلف سنتی کلاسیک پاپ جایگاهی داشتن و همه ازشون حرف‌شنوی داشتن، از همکارانشون تا شاگردانشون، اونا در برهه‌ای از زمان خوب عمل نکردن، یعنی خوب دفاع نکردن و اتفاقا بر علیه دوستان خودشون غیر رسمی شوریدن، یعنی اجازه ندادن این فراوانی که باید بعد از انقلاب به وجود میاد میومد منحصر به عده خاصی شد، به یک ژانر خاص شد که ما بعد از نیمه دهه 70 میبینیم همه اینها سر از یه جای در آورد، امروزی که نمیشه جمعش کرد، یعنی دهه 90 موسیقی های اومدن که اساسا ریشه ندارن و با هویت ملی و دینی ما و رفتار خانواده ایرانیش مناسبتی ندارن و همه منتقد بشه هستیم، یک واقعیته. بفرمایید که این از کجا نشأت گرفت که ما موسیقیدان ها مثل سینمایی ها خیلی پشت هم نیستیم، خیلی مدافع هم نیستیم، اتحاد نداریم، رویه درستی نداریم، استران امت واحده قوی نیستیم در کنار دیگر هنره که در ایران هست.
حالا البته این نکته رو عرض بکنم که سینمایی ها هم دست کمی از ما ندارن، تئاتری ها هم دست کمی از ما ندارن، منتها الان توضیح میدم که چه اتفاقی اونجا میفته که اینجا نمیفته،
ولی بروز بیرونیش اینجوری نیست.
بله الان میگم، آخه الان دقیقا میگم این بروز بیرونی از کجا میاد. اولا یک نکته عرض بکنم که در فرمایش آقای دکتر صدرنوری هم بود، من اون رو کامل بکنم به این برسم. ببینید چند وقت پیش دوست بسیار عزیزی که یکی از بهترین مستندسازهای ایرانی است و امسال هم خوشبختانه در بخش جنبی جشنواره یکی از مستندهای اون نمایش داده شد، آقای مشتاق میرتهماس، داشت تحقیق میکرد و مستندی میساخت درباره دانشکده فنی دانشگاه تهران. من از مشتبه اجازه میگیرم که قسمت هایی از تحقیقات او رو اینجا بازگو بکنم، چون قرار بود من برای اون مستند موسیقی بنویسم که حالا به دلایلی کار معوق مونده است، از اون دلایلی که همیشه در ایران کارها معوق میمونه.
بله.
یکی از نکاتی که در اون مستند بهش پرداخته شده بود و اصلا اصل ماجرا بود این بود که چرا همه بچه هایی که وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران میشن میخوان اپلای کنن برن. بعد پاسخ این نبود که بچه ها خیلی غرب زدن یا بچه ها فکر میکنن اون طرف خبریه یا هر چیزی. نکته خیلی نکته عجیبی است که این رو خواهش میکنم بهش توجه بکنیم. صنعت در کشور ما به نقطه‌ای رسیده است که از لیسانس به بالا داشتن درش اصلا به کاری نمیاد. التفات میفرمایید، من میخواهم به عنوان یک معلم اینجا عرض بکنم که این تحقیق در حوزه فرهنگ هم کار میکنه. الان در حوزه موسیقی ما به صورت مشخص شما دکترای موسیقی داشته باشید، در وضعیت و مارکتینگ فعلی موسیقی کشور اصلا به کاری نمیاد، به دلیل اینکه شما کلا با سه تا آکورد سر کار دارید که یک خواننده میخواد بیاد روش یه اتوتیون یه چیزی بخونه. این رو شما با مدرک نه هنرستان با یک سال کار موسیقی ممکن است که یاد بگیرید. التفات می‌فرمایید، در چنین وضعیتی ما با بازاری مواجه هستیم که اصلاً دانش زیاد رو لازم نداره. این نکته اول.
چه بسا این دانش زیاد مزاحمت هم ایجاد بکنه.
دقیقاً نکته این است. حالا آنچه که ما میگفتیم که بچه‌ها چرا جذب نمیشن، یعنی این بچه‌ها بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن چه کار باید بکنن، این یک نظام لازم و ملزومی است، یعنی باید در سوی دیگر آثار کشش علمی به سمتی بره که نیازمند این باشه که نظام جدیدی از هنرجویان تربیت بشن دسته جدیدی از هنرجویان تربیت بشن برای اون کارهای جدید. ما دائما کارها رو انقدر تحلیل بردیم و انقدر سطح ذائقه اومده پایین که اصلا لزومی نداره. در نتیجه بدیهی است که شما برای 4 تا آکورد اصلا انقدر فارغ التحصیل لازم ندارید. شما برای اینکه 100 تا ارکستر سمفونیک در سطح کشور لازم داشته باشید انقدر فارغ التحصیل نیاز دارید. بعد اون ارکستر سمفونیک ها قاعدتا متریال میخوان، خوراک میخوان، اجرا میخوان، اجراهای خوب میخوان و همه این حرفا. اون وقت در چنین وضعیتی میگیم نه تنها ما الان فارغ التحصیلانمون زیاد نیست، بلکه کم هم میتواند باشد. درست.
مشکل ارکستر سمفونیک رپرتوار هست دیگه، از آهنگسازان
رپرتوار، توان اجرایی و همه این حرفا. حالا برسیم به قسمت دوم. اون قسمت دوم چه وضعیتی ایجاد میکنه آقای مهدوی؟ قسمت دوم این هستش که حالا در این دایره محدود مارکتینگ به قول فرنگی ها، ما با جماعت بسیار زیادی روبرو هستیم که در یک دایره تنگی میخوان خودشونو بچپونن و هر کس میخواد یک جایی پیدا بکنه. اینجا رقابت‌های حرفه‌ای تبدیل میشه به نابود کردن خود این دایره موسیقی، به خاطر اینکه هر کسی داره سعی میکنه. ببینید درسته، اصلا هم قصد نداریم جستای انتلیکتوئلی بگیریم، اصلا بحثمون این نیست، اما اگر توان مدیریت فرهنگی کشور انقدر محدود باشه که از موسیقی یک دایره تنگ بخواد، بضاعت طبیعی رقابت حرفه‌ای منجر می‌شود به حذف آدم‌ها توسط همدیگه. ما مادامی که با یک نظام فکری درست، چه در حوزه آموزش، چه در حوزه تولید، چه در حوزه مدیریت، دایره رو بزرگ نکنیم، رقابت حرفه‌ای تبدیل میشه به حذف. این موضوع بدیهی است. آنچه که در زمانی که شما دارید بهش اشاره می‌کنید اوایل انقلاب اتفاق افتاده، آقای دکتر هم اشاره کردن، کاملا هم درسته. یک قسمتش این است که آدم‌ها در حق هم دیگر جفا کرده‌اند و این بدیهی است، این تاریخ موسیقی ماست، کاریش نمیشه کرد. یک قسمت دیگرش این است که در چه موقعیت تاریخی این کار کردند؟
در دوری که درش از زبان زده که مردم خیلی به هم پیوستن و اتحاد پیدا کردن.
خب
و خیلی
این نگاه کنید، اون در واقع اون نقطه ای است که رقابت حرفه‌ای تبدیل شده به حذف. میدونید این اون موضوعی است که میشه سالها دربارش حرف زد.
خب موضوع دانشگاه موضوع مهمیه جای دکتر صدر نوری، که واقعا جای دانشگاه و خبرگان و اندیشمندان و نخبگان یا علمی دانشگاه ها، حتی به واسطه شورای انقلاب فرهنگی بخوایم جمع نگاه بکنیم، در این سیاستگذاری ها و اساسا اینا تأثیری دارن. ما شبهای قبل با اساتید صحبت کردیم، اصلا نیاسنجی میشه که دانشگاه این همه داره دانشون میگیره و این همه داره توسعه پیدا میکنه. خب تو این 4 دهه موسیقی خیلی توسعه پیدا کرده، ولی باید ببینیم بحث کمی رو فقط بهش نگاه نکنیم، ببینیم به لحاظ کیفیتی ما چه آثاری تولید کردیم. این همه صحنه داریم، این همه اجرا داریم، به لحاظ اقتصاد موسیقی پول رد و بدل میشه، همه اینها درست است، ولی وقتی نقد به وجود میاد، چه مسئولین، چه در کمیسیون فرهنگی مجلس، چه در دیگر نهادها و سازمانهایی که رصد میکنن و نظارت میکنن، این گلگی ها وجود داره که این موسیقی ها موسیقی نیست که با هم شرایط انقلابی، هم فرهنگ خانواده ایرانی و از این دست موارد انطباق پیدا نمیکنه. به نظرتون اگه دانشگاه ها ورود بکنن، اندیشمندان ما میتونن راهکار مناسبی بدن که این سیاست گذاری در جهت درستی بیاد و پیامدهای درستی رو ما من بعد ازش بتونیم اقتباس بکنیم؟
ببینید من چون شما میدونید من رشته تحصیلی اصلی خودم مهندسی مدیریت و اینها بود، ما وقتی که از دانشگاه، من از پلی تکنیک فارغ التحصیل شدم، وقتی از دانشگاه اومدیم بیرون تازه رفتیم نشستیم به کار یاد گرفتن. یعنی دانشگاه‌های ما سیستمی که برش حاکم هست یک آدم کارآمد از خودش بیرون نمیده. این در همه رشته‌ها وجود داره. اینکه ما چقدر واقعا بتونیم ارکستر سمفونیکمون، ارکستر ملیمون، ارکسترامون رو از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها تکمیل بکنیم، من واقعا نمیدونم. شاید دکتر جعفر
اصلا نیازم به آزمون نباشه، چون رهبران ارکستر با افتخار میگن ما داریم امتحان میگیریم از 6 ماه. آخه چرا نیاز به امتحان گرفتن؟
آره، یعنی میخوام بگم که لزوما از دانشگاه یا از سیستم آموزشی ما نوازنده بیرون نمیاد. خب ممکنه که یک عالم خوب در بیاد، ما با همین فرض، اما میتونیم از اینا کمک بگیریم. ببینید اگه ما بپذیریم که کسی که دکترای یک رشته رو میگیره حداقلش یک جهان بینی داره، حداقلش اینه که تو برای نوشتن پایان نامه‌اش، تزش، حداقل یک مجموعه مطالعه تطبیقی انجام داده، راجع به یک امر خاصی رفته مطالعه کرده و یک دیدگاه داره، قطعا یه همچین تفکری یا حداقل کمک‌هایی رو میتونه بکنه، باز در حوزه آسیب شناسی و راهکار دادن. اما این که چه مقدار عملیاتی باشه، این من از این سیستم دانشگاهی فعلی ما این عملیاتی بودن رو واقعیت اینش که نمی‌بینم، چون در رشته‌های مختلف در حوزه‌های مختلف باشون سر کار داشتیم. یک مجموعه مباحث تئوری که شاید هر کدوم ما هم بریم توی کتابا نوشته، ضمن این که باید بپذیریم بوم این کشور، یعنی بوم هر منطقی هر کشوری متفاوته، یعنی لزوما یک سناریویی که برای آمریکا یا برای کشور اروپایی جواب میده برای ما جواب نمیده. اونها خیلی اونها در مثال میگم در اروپا دکتر فرمودن دارن هزینه میکنن که بخش فرهنگشون رو تقویت بکنن، نگه دارن اون چیزی که مال خودشونه. اون بخشی هم که مارکتینگ واقعا توش معنی پیدا میکنه، بیزنس توش وجود داره، خودم داره مسیر خودش رو انجام میده. چرا میان به مردمی که توان ندارن در بعضی کشورها بلیت میدن، سوبسید میدن که این بتونه بره حداقل یک روز سینما بره ببینه، یک